أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مسئله پنجاه و پنجم که در جلسه گذشته هم مورد اشاره قرار گرفت، مربوط به قضاء حجة الاسلام از جانب کسی است که مستطیع شده، حج بر او مستقر گشته است و قبل از انجام حج از دنیا می رود. در مسئله پنجاه و پنجم در این خصوص بحث آغاز شده است که متن آن را در جلسه قبل به عرض رساندیم و در همین خصوص عرض میکنیم که شک و شبهه‌ای نیست در این که اگر کسی که مستطیع است و حج بر او مستقر شده است از دنیا برود، قضاء حجة الاسلام با استفاده از اموالی که به جای گذاشته است لازم و واجب است. انما الکلام در این است که آیا مخارج حج این شخص را که طبعاً باید کسی را برای انجام این حج اجیر کرد از اصل ترک باید پرداخت شود، یا باید از ثلث اموالش که وصیت به آن کرده از پرداخت شود، و یا اینکه حکم مسئله به حسب اختلاف صوری که در اینجا وجود دارد مختلف است. تحقیق همین شق اخیر است، کما این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر به تبع از سید در عروه همین نظر را دارد. اما تفصیل مسئله به این صورت است که عرض می کنیم در اینجا چهار صورت متصور است. صورت اول این است که این میت اساساً هیچ وصیتی به اداء حجة الاسلام نکرده است. ورثه می دانند که حج بر عهده او مستقر بوده و باید قضاء آن را از اموالش انجام بدهند. هیچ وصیتی در کار نیست. این صورت اول. صورت دوم این است که میت وصیت به اداء حج از جانب خودش کرده است، ولی این وصیت مطلق است. وصیت کرده است حجی بر عهده من است، آن را انجام دهید. همین. اما اینکه این حج از اصل ترکه پرداخت شود یا از سلس اموال پرداخت شود، هیچ ذکری به میان نیامده است. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که میت وصیت کرده است به اداء این حجۃ الاسلام از سلس اموالش، و از طرفی سلس اموال او به اندازه ای هست که کفاف این حجۃ الاسلام را می کند یا بیشتر از آن است. صورت چهارم این است که وصیت کرده از میت به اداء حج از ثلث، در حالی که ثلث اموالش به اندازه نیست که کفاف اداء حجۃ الاسلام را بکنه. مثلا خرج حجۃ الاسلام الان 40 میلیون است، 50 میلیون است، اما ثلث اموالش را که وصیت کرده از اون داده بشه 20 میلیونه، 30 میلیونه، کمتر. پس شد 4 صورت. اما صورت اول، در خصوص صورت اول حضرت امام در متن تحریر دارن تقضا حجۃ الاسلام من اصل ترکته ان لم یوس بها سواء کانت حج تمتع او القران او الافراد او عمرتهما. طبق فرمایش حضرت امام، در صورتی که میت هیچ وصیتی نسبت به اداء حج از جانب خود نکرده و حج بر او واجب بوده است، مخارج این حج را باید از اصل ترکه بدهند، ولو وصیت کرده باشد ثلث اموالش برای امور دیگر خیر مثلا انجام کنار گذاشته شود. این فرمایش در حقیقت مورد اتفاق علمای دین است. دلیل بر این فرمایش روایات مختلف و متعددی است که در این باب وارد شده است. البته بعضی از این روایات در خصوص همین مورد عدم وصیت وارد شده، بعضی در خصوص مورد دیگر است، اما از اون حکم این مورد چه می شود؟ استفاده می شود. روایت اول صحیحه حلبی است عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله، قضای حجة الإسلام از تمام مالش پرداخت می شود. یعنی چی تمام مال؟ یعنی اصل ترکه. لذا دلالت این حدیث و روایت کاملا واضح و روشن. روایت دوم صحیحه زریس است که قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجة الاسلام و نظر فی شکر لیحجن بهی رجلا الى مکه فمات الذی نظر قبل ان یحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفي بنظره الذي نظره. سؤال اینه، میفرماید از امام باقر سؤال کردم که مردی حجة الاسلام بر عهده اوست، نظر شکری دارد که اگر چنین موضوعی انجام گرفت کسی از جانب او برود به مکه حجی رو چکار کند؟ حجش رو انجام بده. اما قبل از این که حجة الاسلام را انجام بدهد از دنیا می رود، قبل از این که وفای به نظرش هم بکند از دنیا می رود. یعنی در واقع یک حجة الاسلام بر عهدش است، یک حج نظری بر عهدش است. حجة الاسلام بر عهدش ثابت شده، از طرفی هم نظر شکری دارد که یک کسی را بفرستد که برود یه حج استحبابی که در واقع بعد از نظر میشه چی؟ واجب، این را انجام بده. ولی قبل از این که حجة الاسلام انجام بده، قبل از این که به نظرش هم عمل کنه و اون حج نظری را بخواد کسی رو بگیرید بره به حج انجام بده، از دنیا میرود. اینجا چه باید بکنیم؟ قال علیه السلام ان کان ترک مالا یحج عنه حجة الاسلام من جمیع المال. اگر اموال از خود گذاشته است، حجة الاسلام او را از کجا میدیم؟ از جمیع اموال که اصل ترکه باشد. و اخرج من ثلثه ما یحج به عنه للنذر. اما حج نذرش از کجا بدن؟ او را میگه دیگه چی؟ از ثلث اموال بدن. خب این روایت هم کاملا دلالت دارد بر این که حجة الاسلام باید از اصل ترکه داده شود. و از طرفی روایت مطلق است، اطلاق از حیث وصیت و عدم وصیت دارد و به اقتضای اطلاق این روایت می توانیم بگوییم هم این روایت و هم روایت قبلی دلالت دارند برای این که حجة الاسلام باید از اصل ترکه داده شود، چه وصیت بکند به اداء حجت الاسلام، چه وصیت نکند. فرع فعلی ما درباره چیه؟ اونجاست که هیچ وصیتی ندارد. پس ببینید، ما در حقیقت از این دو روایت به حسب اطلاقشون استفاده میکنیم حکم فرع فقهی رو، چون در این روایت میفرماید که حجت الاسلام بر عهده‌شه از جمیع مال داده شود. در روایت نفرمود که ان اوصا به اداء الحج، اگر وصیت به اداء حجت الاسلام کرد، اینو که نداره که، اطلاق اقتضا دارد که حتی اگر وصیت به اداء حج از جانب خودش نکرده باشد، باز هم باید حجت الاسلام از چی داده شود؟ از ترکه داده شود. اینم روایت دوم که خب اینها دیگه سندشون نیاز به بحث نداره، چون صحیح هستن، هم اولی صحیح است و هم دومی صحیح میباشه. روایت سوم موثقه سماعت ابن مهران است. قال سألت ابا عبد الله عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوسى بها وهو موسرون، توانش هم داره. تفاوت این روایت با دو روایت گذشته در چی شد؟ این که این عین فرع ماست. اون دو روایت قبلی رو ما از اطلاقشون استفاده کردیم که اگر وصیت به اداء حج نکرده باشد، حجت الاسلام باید از اصل ترکه داده شد. اما اینجا دیگه عین مسئله ما مطرح شده. مسئله چیه؟ این که مرد میمیرد ولم یحج حجت الاسلام، حجت الاسلام انجام نداده، ولم یوسبه ها، اصلا وصیت به انجام حجت الاسلام چی؟ نکرده است. و او موسرون و مستطیع و توانمند بوده است که انجام بده. فقال، امام علیه السلام می فرماید که یحج عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک، حج از جانب او از صلب مال، یعنی از اصل مالش پرداخت می شود و غیر اون هم جایز نیست. این دیگه خیلی سریعه، هم سوال است که مربوط به بحث ماست و هم جوابی که امام داره میده خیلی روشن. اینم روایت سوم. روایت چهارم صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام است. فی رجل توفی و اوصا ان یحج عنه مردی از دنیا میرد و وصیت میکند به این که حج انجام بدهد. تقریبا سوال مربوط به فرع بعدی ماست، چون فرع فعلی ما اونجایی است که وصیت نشده باشد. فرع دوم و صورت دومی که بعداً میایم بحث میکنیم اونجایی است که وصیت شده باشد. این در واقع سؤال این صحیحه مربوط به صورت دوم هست. اما فقال، میگه این سؤال که مطرح شد، امام علیه السلام فرمودن ان کان سرورتا فمن جمیع المال. سروره هست یعنی چی؟ یعنی بار اولش دیگه، یعنی حجش حجت الاسلام است. ان کان ضرورتا فمن جمیع المال، از اصل مال باید داده شود. انه به منزلت دین الواجب و ان کان قد حج فمن ثلثه. اما اگر حجش حجت الاسلام نیست، حج استحبابیه، میخوان برش انجام بدن، این باید از ثلث شده بشه. عرض میکنیم همونطوری که مستحضرید این روایت به حسب سؤالی که در اون مطرح شده از مربوط به این صورت اولا نیست، بلکه مربوط به صورت دوم و مربوط به اونجایی است که شخصی که حجت الاسلام بر عهده او بوده است وصیت می کند که بعد از خودش حج را از جانب او انجام بدهد. لکن ذیل روایت یه جمله تعلیلیه ای دارد، پاسخی که حضرت امام به این سؤال می دهند متضمن یک جمله تعلیلیه ایست با این عنوان که می فرماید انه به منزلت دین الواجب، این حج به منزله دین واجب این شخص است. و این جمله و تعلیلی که مطرح می فرمایند ظهور دارد که از نگاه حضرت امام تمام ملاک، تمام علت برای اخراج حجت الاسلام از اصل ترکه و جمیع مال این است که این حجت الاسلام به منزله دینی از دیون واجبه این مکلف است. و از طرفی در دین بودن تفاوتی نیست بین این که شخص وصیت کند که دینش را ادا کنن یا دینش را ادا نکنن، بکنه یا نکنه فرق نمیکنه، یا تفاوتی نیست بین این که وصیت کند حجت الاسلام را از جانب او انجام بدهن یا انجام ندهن. لذا به اقتضای ذیل این روایت و تعلیلی که امام علیه السلام در ذیل این روایت آوردن، از این روایت استفاده می شود که حجت الاسلام باید از اصل اموال میت اخراج شود، فرقی نمی کند وصیت کند یا وصیت نکند. به تعبیر دیگر اگر چه مورد روایت موردی است که میت وصیت به ادای حجت الاسلام کرده است، اما همون طوری که مشهور است مورد مخصص نیست، چنانچه پاسخی که امام مطرح فرموده اند پاسخی عام و فراگیر باشد، تا چه رسد به این که پاسخ مشتمل بر یه تعلیلی باشد که از این تعلیل عمومیت حکم را میتوانیم به دست بیاریم، به این معنا که هر جا حجت الاسلام دین واجب محسوب شد یخرج من اصل ترکه، هر جا دین محسوب نشد یخرج من ثلث امواله. لذا این روایت اگرچه به نحوی مربوط به صورت دوم است، اما ذیلش ذیل است که کاملا از اون میتوانیم استفاده کنیم، خروج از حجت الاسلام، از اصل ترکه. فعلا هازا میتوانیم بگوییم مستفاد از مجموع این نصوص و روایات این است که تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه اذا لم یوسبه، اگر وصیت به حجت الاسلام نکرده باشه. و اطلاق این روایات اقتضا دارد که فرقی نباشد بین این که این حجت الاسلام حج تمتع باشد یا حج قران باشد یا افراد، یا نه عمره هر یک از اینها باشد، عمره تمتع و امثالهم باشد. در ادامه شایسته از این نکته را عرض کنیم که سید حکیم در کتاب مستمسک برای اثبات لزوم اخراج حجت الاسلام از اصل ترکه در این صورت استناد می کند به اصل آیه شریفه حج و میگوید ما نیاز به این روایات نداریم، بلکه لزوم خروج حجت الاسلام از اصل ترکه از آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیل استفاده می شود. وجه دلالت این است که لام در لله لامی است که دلالت بر ملکیت دارد و معنای آیه شریف این می شود که حج مملوک خداوند است و این برگشت به این می کند که حج و حجت الاسلام دینی است بر عهده مکلف از جانب خدا و همونطوری که سایر دینهای میت باید از اصل ترکه پرداخت شود، حجت الاسلام هم باید از اصل ترکه پرداخت شود. ایشون بفرمد ما دیگه نیاز به این روایات پیدا نمی، خود این آیه شریف هم چی دلالت داره، یعنی این دلالت داره بر این که دینون و اگر دین مثل سایر ادیان برادرش است. اما عرض میکنیم این فرمایش به نظر درست نیست، چون اولا آیه شریفه جز بر حکم تکلیفی وجوب حجت الاسلام دلالت نداره، همونطوری که در جای خودش مفصل بحث کرده. ثانیاً لام در لله هیچ دلیلی وجود ندارد بر این که مفید ملکیت است، بلکه میتواند مفید اختصاص باشد و اگر مفید ملکیت نبود حجت الاسلام به عنوان دین شناخته نمیشود، تا بگوییم مثل سایر دیون دیگر باید از اصل ترکه پرداخت بشود. پس بهترین استدلال همون روایات است اگر اجماعی هم وجود دارد اجماعش اجماع مصطلح نیست، اجماع مدرکی است که مستند به روایات است که عرض کردیم. این صورت اول، انشاءالله تا صورت بعدی و دوم. الحمدلله.